شنبه یکم آذر ماه 1399، خارج اصول، جلسه چهلم. قال الامام ابو محمد الحسن العسکری علیه الصلاة و السلام: قلب الاحمق فی فمه و فم الحکیم فی قلبه. نمیدونم بسم الله گفتیم یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما از امام عسکری علیه السلام آثاری داریم با توجه به فشاری که از ناحیه حکومت بر ایشون بود و حصر و حبسی که بود، عمر کوتاه، صدور این مقدار تراث یک شبه معجزه است. در بین این تراث، گرچه همه از مشکات وحی و ارزشمند، اما برخی هنرنمایی امام علیه السلام درش دیده میشه که علی رغم متن کوتاهی که داره، محتوای بسیار گویا، بلند و موسعی داره. امام در این حدیثی که براتون خواندم به تشبیه معقول به محسوس در واقع دست میزنند. قلبی رو فرض میکنن که ظرف است و دهانی که ظرف است و هر کدام مظروفی داره. میفرمایند انسان‌های بی‌خرد، غیر عاقل، غیر حکیم، قلبشون که مظهر تأمل و تفکره، تو دهانشونه. گویا وقتی نگاهشون میکنی، اول قلبشون دیده میشه که داخل دهان گذاشته شده و از طریق دهان اون قلب بروز داره. ساده ترش اینه که قلبشون اسیر دهانشونه، فکر نکرده و از قلب استفاده نکرده حرف میزنن. شما قلبشون تو دهانشون میبینی. ارتباط اول با دهان اینهاست، نه با قلب اینها. ولی شخص حکیم و بصیر برعکسه، دهانشو برده داخل قلبش. اول مطلبی که میخواد بگه، بنویسد، بیان کند، بر قلبش عرضه میکنه، یعنی روش تأمل میکنه، فکر میکنه، و البته بعد به زبان میاره و از دهان خارج میکنه. به هر صورت دو نوع انسان داریم: انسانهای بیخرد که اول اقدام میکنن، حرف میزنن، امضا میکنند، قلم میزنن، قدم برمیدارن، بعد فکر میکنن، و انسانهای حکیمی که بعد از تأمل چنین میکنن. این حدیث اگر برای همه انسانها آب حیات، تلاست، اکسیژن، برای برخی از اقشار جامعه ضرورتش خیلی بیشتره. کسانی که مسئولیتی دارن در یک نظام، متاسفانه گاه افراد حرفی میزنند، تصمیمی میگیرند، حتی در مراکز تصمیم گیری بالا مهم که کاملا محسوسه که روش تعاملی نشده، روش تعاملی نشده. تعاملم گاه حضرات با مراجعه به فکر شخصی نیست، گاه مراجعه به متخصص، مشورت، از دیگران کمک خواستن. به همین جهت گاه تصمیمی گرفته میشه چه خسارت هایی به کشور، به اقتصاد، به مصالح ملت، به مصالح دین میزند، چون روش تأمل نشده. این حدیث با یه بیان بسیار قشنگ و متین میخواد بگه اول تأمل، تفکر، مشورت با اهل مشورت، سپس اقدام، سپس گفتار، سپس نوشتن. برای ما روحانیون، برای فرهیختگان خیلی ضرورتش بیشتره. شما ببینید در طول تاریخ حرفهای نسنجیده، حرفهایی که گاه فتنه های بزرگی ایجاد کرده، بعد معلوم شده که طرف نسنجیده این کار کرده، حرف زده، یا اگرم سنجیده فکر نبوده، فکر علیل بوده، کتاب نوشته به ضرر اسلام و شیعه، کلیپ پر میکنه به ضرر اسلام و شیعه. ما الان درگیر فقط دشمنان نیستیم، ملاحظه میکنید ما گاه از درون خودمون داریم ضربه میخوریم. حالا یا دشمن اینها رو ساپورت میکنه، تقضیه میکنه، یا دشمن بهره میبرد، هرچند ممکنه ارتباط هم قطع باشه. آیا اینطور هست یا نیست؟ چرا دقت نمیشه؟ اینا بیخردهایی هستند که به تعبیر امام قلبهم فی افواههم. انسان میخواد کتاب بنویسه، باید ملاحظه کنه، سخنرانی بکنه، باید فکر کنه. حتی اگر فتنه ایجاد نکنه گاهی بیفایده است. یه زمانی آقای در یکی از مراکز مهم کشور خطبه میخواند. خب برای خطبه ای که تلویزیون پخش میکنه، رادیو پخش میکنه، روزنامه ها مینویسن، هزاران نفر در اون موقعی که من میگم خیلی بیشتر از الان شرکت میکنن. بعد میگه من داشتم میومدم تو ماشین فکر کردم اینو بگم. و بعد وقتی هم میگیم آثار عدم فکر و شلختگی همراهشه، آثار غیر عملی بودن، غیر عملی شدن، کارشناسی نشده مشخصه. حال من نه شخص رو میگم، نه حرف رو نقل میکنم، هیچ. بعدم گفته میشه عده‌ای میخندن، عده‌ای تمسخر میکنن، عده‌ای هم بیطرفانه میگذرن. خب چرا اینجور باید باشه؟ ما مسئولیت نداریم؟ انسان باید فمهو فی قلبهی باشه. البته ممکن بگید خب انسان اینطور باشه کمتر حرف میزنه. بسیار خوب. مگر به ما نگفتن که عاقلان حرفشون اندکه؟ خب این عکس داره، عکس نقیض داره، یعنی احمقان حرفشون زیاده و کسانی که حرف زیاد میزنن عاقل نیستند. انسان مجبور میشه کمتر کتاب بنویسد. خب بله، ضرورت نکرده 200 تا کتاب 250 تا کتاب چی گفته برای دوران امروز؟ مگه چه ضرورتی داره؟ انسان چند تا اثر فاخر فخیم محدود به وجود بیاره و مرز دانش رو پیش ببره، به دانش خدمت کنه، به شریعت خدمت کنه. انشاءالله که به برکت این حدیث و از خداوند میخواهیم کمک کنه با نفس پاک صاحب این حدیث، که انشاءالله ما مصداق بند دوم این حدیث باشیم. گاهی گفتم دعای مطالعه، حالا یه زمانی هم گفتم سندش رو ببینیم، باید دید، گرچه سند نمیخواد، حالا این سندم نداشته باشه، دعای مرتبطه. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم، اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک. در خزائن علوم حرف بدون فکر نیست، حرف باطل نیست، حرف خلاف شریعت نیست. الان که میخواستم درس رو شروع کنم، یکی از دوستان کلیپی رو به من نشان داد، گفت اینو ملاحظه کنید. در این کلیپ سوال میشه که برخی ها که کافرند، مشخصا مثل ادیسون، اینها در قیامت جاشون کجاست؟ این پاسخگوی محترم مسلم میگه که جای این آدم ها از جمله ادیسون در جهنمه، منتها در جهنم یک جایی به اینا میدن مثل سویت خصوصی که اونجا باشن عذاب نشن. خب پاسخگوی محترم، شما میتونی وقتی سوال میشه بگی مثلا جلسه بعد؟ اصلا چه ضرورت داره این برنامه های زنده؟ من نمیدونم تلویزیون ما چه خیری دیده از این برنامه های زنده. بعد با چند نفر اهل فن مشورت بشه. من نمیدونم ما تا چه باید در معارف اگر یه روایتی به هر شکلی دیدیم نقل کنیم. چی گفته اینا معذبند؟ معذب کفار اهل عنادند، اهل انکار و جهودند، اونایی که انکار میکنن، اونایی که حق رو میشناسن و مقاومت میکنن. و الا میلیون ها انسان، میلیارد ها انسانی که هیچ با حق عنادی ندارن، ولی خب توی محیط بودیزم بزرگ شده، بودیسته، توی محیط هندویست بزرگ شده، هندویست بزرگ شده، هندویسته، هیچ عنادی هم نداره. اینا اهل کافرند، یعنی اینا اهل آتشند. نهایتاً گفته شود اگر محسن نبودند هیچ بهره ای نداشته باشند، وگرنه اینا اگر محسن باشند بالاخره خداوند لا یزی و اجر المحسنین، نه فقط اجر المؤمنین، اجر المسلمین. هیچ انسانی نیست که خدمتی بکند، احسانی بکند و زایعش نکند و پاداش نگیره. دیگه تا چه رسد که بره جهنم؟ و تازه این چه فلسفه ای داره که در جهنم هست اما تو یک سویتی راهش میدن که عذاب نشه، هیچی نشه؟ مگه مسخره است؟ ادله رو ببینیم. امام صادقی که در چندین روایت فرمودن عرضه کنید بر قرآن، عرضه کنید بر سنت، عرضه کنید بر عقل سلیم به تعبیر یه روایت، بعد مطرح کنید. تازه اینا همه ثبوت مطلبه. اگر انسان احساس میکنه جوابی بده که باعث سوء استفاده افراد میشه که بعضن اون افراد شیادن و بعضن شیادم نیستند، خب باید تأمل کنه، ببینه این حرفی که میزنه حتی بر فرض اعتبار و مسلم چه خروجی داره. ما بارها گفتیم ما مسئول برداشت دیگران هستیم. اضافه کنم مسئول سوء استفاده هم هستیم. اگر حرفی بزنیم که سوء استفاده میشه نباید زد. دروغ گفتن جایز نیست، اشتباه گفتن جایز است، اما هر حرف صحیحی رو هر جا در هر شرایطی میشه زد. البته اضافه کنم بنده نمیخوام بگم که ما واداده بشیم، وادادگی، سوبسید دادند، اینم خودش دامیست که ممکنه بعضی ها یا بعضی جریانات اینو پهن کنن که افراد نتونن مطالب رو بگن. اما چشمها رو برهم گذاشتن و بگه من مطلب رو میگم بادا ما بادا، این شجاعت نیست، این نابخردیه، باید مدیریت کرد. خب حدیثی که نقل کردم از تحف العقول، کتابی که ما داریم، صفحه 368. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این باره بود که روایات اقتدا به مخالفان رو حمله بر بیان مدارات کنیم از امام، نه اینکه یک قضیه حقیقی به قول آقایان فرازمان فرامکان درست کنیم و بگیم این مال همه زمانها و مکانهاست. من خواستم به برخی از فتاوا و روایاتم گریزی زده باشم. مرحوم صاحب عروه مستحضرید یکی از شرایط امام جماعت رو ایمان میدونه. ایمان در زبان فقهای ما به معنای تشیع 12 امامی است. پس باید معتقد باشه امام جماعت به امامت ائمه 12 علیهم صلوات الله. آقای خویی در اینجا که میرسند حاشیه میزنند، ایشون میفرماید بلا خلاف ولا اشکال. گرچه ما بارها رو این بلا خلاف ولا اشکال های آقای خویی ایراد داشتیم، آشنایید، اما اینو نمیتونیم ایراد بگیریم، ظاهرا همینطوره. بعد اشاره میکنه به روایات، برخی روایات مثل صحیح زراره که از امام پرسیده ان الصلاح خلف المخالفین، که بعد امام میفرمایند ما هم عندي الا بمنزله الجدور، اینا دیوارند، به منزله جدور. آیا میشه به دیوار اقتدا کرد؟ پس به اینها هم نمیشه اقتدا کرد. روایت دیگری جناب برقی داره که میگه نامه ای نوشتم به امام جواد ابو جعفر ثانی علیه السلام، اتجوز و صلاح خلف من وقف علی ابیک و جدک، آیا پشت سر کسی که امامت شما رو قبول نکرده وقف علی ابیک، یا حتی امامت پدرتون هم قبول نداره، فقط امام موسی بن جعفر رو قبول کرده، علی جدک واقفه دیگه، آیا صحیح هست؟ امام فرمودن لا تسل ورائه. حالا این وقف علی ابیک ظاهرا یعنی پدر رو پذیرفته اما شما رو نپذیرفته، یا علی جدک یعنی جد رو پذیرفته که این واقفی معروف اینا هستن ولی پدر شما و شما رو نپذیرفته. این که بگیم وقف علی ابیک یعنی پدرتون پذیرفته پدر شما رو، وقف علی ابیک یعنی پدرم نپذیرفته، که یعنی در واقع به موسی بن جعفر تمام کرده امامت رو، یا وقف علی جده یعنی جد هم نپذیرفته، مثل اسماعیلیه که مثل فتحیه که به فرزند امام صادق عبدالله افتح اکتفا کردن. حالا این تعبیر، ولی اون چه تو ذهن منه همون تعبیر اول، در این حال تعبیر آشناییست، میتونید از کتب رجال و غیر رجال به دست بیارید. به هر حال امامیه، یعنی دوازده امامی نیستن. فعجاب علیه السلام لا تسل وراه، نماز نخوان. روایت دیگری اسماعیل جعفی داره، روایت معتبر، میگه به امام ابو جعفر عرض کردم رجلون یحب امیر المؤمنین ولا یتبر من عدوه، امیر رو دوست داره اما از دشمنان اینها هم تبری نمی‌جوید. قاعدتا به خلافت اونها معتقد، جانشینی اونها برای پیغمبر. بعدم نهایتا میگه هو احب الی ممن خالف، همین اما مثل ما ولایت رو قبول کرده باشه نه. فقال هازا مخلتون، این یا مخلتون اهل تخلیته یا ذهنش آغشته است، مخلتون مخلتون و هو عدوون، این دوست نیست. فلا تسل خلفه ولا کرامته، پشت سرش نماز نخون. حالا کرامته یعنی وچی هم نداره، همچون آشه دهن سوزی هم نیست یا همچون چیزی مثلا. در این حال من با این تعبیر ولا کرامته خیلی نتونستم، نه حالا در گذشتم که بود، بفهمم دقیقا به چه معنا. بیشتر همین معنا که گفتم به ذهن میاد، الا ان تتقیه، مگر تقیه داشته باشی که اشکال نداره. ببینید در این روایات امام نهی میکنن. حالا شما اینو بذارید کنار اون روایات کسی پشت سر اینها نماز بخواند مثل کسی که پشت سر رسول خدا نماز خوانده. یه توجیهش اینه که اونا برای مدارات بوده، تو اون فضا بوده. البته همین الان هم اگر اون فضا بیاد باز اون ما برمیگرده. حرف ما این بود در درس چهارشنبه، نهایتا این بود دیگه. ولی اگر نشد این اینا میشه. پس نمیشه چشمو بست، قلم رو کاغذ گذاشت و گفت که طبق اون روایات حکم الهی واقعی اینه و ائمه به وجه واقع بیان کردن. حرف ما اینه. البته این روایت آخری ممکنه براتون سوال ایجاد کنه که امام گفتن مگر تقیه باشه، ما یه چیزی بیشتر از تقیه اضافه کردیم، مثلا برای همزیستی مسالمت آمیز، برای ایجاد تودد، اینا بود تو حرفه ما دیگه. حالا یا باید بگیم که اونها تو همین تقیه داخل بشه با یه توسعی که در معنای تقیه میدیم، یا اضافه کنیم، چون از این عبارات که حصری در نمیاد. این روایت تقیه رو میگه، روایاتی که قبلا داشتیم صورتی میگفت که بخوای باشون مدارا کنی، یعنی اونا هم اضافه میشه. البته اون چه ما تا اینجا گفتیم علما نظر اصول فقهی ما بود، و الا اگر خواسته باشیم یه زمانی به عنوان فقه و فتوا بیان کنیم ممکنه قدری تغییر بکنه. ما در مسئله مرحله تحقیق اصول فقهی داریم، نه این که بخوام بگم حالا در فقه ما مثلا تقیه میکنیم. من خیلی بدم میاد و رنج میبرم گاهی وقتی گفته میشه مثلا فلان آقا به این نظر رسیده بود ولی میگفت تو رساله غیر این بنویسید. چند روز پیش متن رو از یکی از آقایان میخوندم که ایشون ادعا میکنه در نجف و حتی در قم برخی از علما رسیده بودن به طهارت اهل کتاب، ولی به شدت پرهیز داشتن از اینکه این نظر در رساله هاشون بیاد. حالا یا در رساله ساکت میگذشتند یا موافقاً لمشهور میگفتند همون مشهور رو بنویسید کافیست، نظر خود ما رو منعکس نکنید. اگر این سخن درست باشد هیچ دفاع نداره. یعنی چه؟ عوام مثلا شلوغ میکنن، هو میکنن، خب مگه ما آبرو رو برای تو تاخچه میخوایم؟ خدا رحمت کنه مرحوم دکتر احمد احمدی رو، نهاوندی رو، یه موقع گفتن آقا این کارها شأن شما نیست، شما شأنتون رو نگه دارید. گفته اتفاقا من شأن رو برای همین کارا میخوام، نه برای تو تاخچه. ما اگر آبرویی داریم از شریعته. البته بعضا هم یه حرف و حرفی مجلسی قرص نیست، میگن آقا نظرش طهارت اهل کتاب بود، بعد گفت اونجور بنویسید. لذا با خودش مطرح کنه میگه من کی این حرف زدم. ولی اگر درست باشه که گاهی فعل جمله درست است و ما داریم میبینیم، این به نظر من ضد تقواست. انسان باید با خدای خود معامله کند و او میتواند عزت دهد. اصلا ان العزت لله ولا لغیر، او میدهد من الله. حالا آیم یه جا میگه ان العزت لله ولی رسوله ولی المؤمنین، جای دیگه میگه مال خداست که اصلش مال خداست دیگه. بگذرم. آخرین وجهی که آقایان به نظر ما میرسد در وجه صدور برخی از ادله که حالا به بهانه تقیه مطرح میکنیم، اگر تیتر رو نگاه کنید، استفاده از معتقدات و التزامات عامه، وجه صدور برخی روایات. میخوایم بگیم ها که گاه ائمه ما از معتقدات و ملتزمات التزامات عامه استفاده میکردن و برخی مطالب رو میگفتن. این غیر از اونه که بگیم بر اساس اعتقاد اونا جواب اونا رو بدن ها، یا برای اونا سخنرانی کنن ها. اشتباه نکنید، اون نیستا. اون طرف سوال میکرد، امام طبق معتقد جواب میدادن. نه، در اینجا مثل قانون الزام که در فقه داریم، ائمه مطلبی رو بیان میکنن که حکم الله الواقعی نیست، یا اگر غیر به اصطلاح حکم شرعی است، بیان یک مثلا واقعیت، واقعیت نیست، اما چون مصلحت در بیانش هست و اونا معتقدن، بر اساس اعتقاد اونا بیان میکنن. یه بار دیگه تیتر رو میخونیم، استفاده از معتقدات و التزامات عامه وجه صدور برخی روایات. میخواد باشه، چون این بحث قشنگیه، دوست دارم بل استقلال یه جلسه حداقل، حالا که شاید هم بیشترم میشه، بیشتر میشه، بله، بهش بپردازیم که این لابلا گم نشه. الحمدلله رب العالمین.